بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المعجبين تولد صلوات مقدس نبی اکرم و وجود مقدس حضرت صادق علیهم السلام رو تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که بتوانیم به مبارکی این تولد برکت‌های معنوی رو که این ذوات مقدسه به انسان‌ها ارزانی می‌دارند ما نیز بهره‌مند بشویم. مسئله اینقدر بزرگ است که گاهی انسان ناامید میشه که این همه بزرگی رو چطوری میشه در مراوده ها به هم تذکر داد. بنده به این نتیجه رسیدم که از یک زاویه بسیار محدود مسئله وجود مقدس پیامبر رو خدمت عزیزان مطرح کنم. همینطور که در یاد داشتی که خدمت دون هست عنوانش مطرحه، بحثمون هست ریشه تعرض جهان غرب به ساحت نبی معظم اسلام صلوات الله علیه و انشاءالله در حین بحث روشن خواهد شد که این مسئله درسته که غرب مبتلا شد، ولی یه مسئله است که امروز جهان بشری متأثر ازش. بحث رو عنوان بندی کردیم که این مسئله تعرض به نبی و نبوت ریشه تاریخیش چیه، ریشه فکریش چیه، این رگه هایی که ما در جامعه خودمون میدونیم و میبینیم خاستگاه تاریخی و فکریش کجاست، که اگه اینها روشن بشه خب میفهمیم که پس باید چه کار کرد. عنایت بفرمان این جور مطرح شده است. الف ریشه تاریخی قضیه، یعنی از کجا در تاریخ این مسئله مقابله با نبی و نبوت شروع شد. متن اینه: غرب پس از رنسانس طوری شروع شد که دیر یا زود با نبوت و شخص نبی مقابله می کرد، چرا که رنسانس به بهانه مقابله با کلیسا اصل تبعیت از حکم خدا را که توسط انبیا برای بشر آورده بود زیر سوال برد. 500 سال پیش یه پدیده‌ای در جهان به وجود اومده است به نام رنسانس. ظاهرش هم که چیز بدی نیست، که یعنی یک تحول در ساختار فکری و اقتصادی و علمی جامعه. در واژه بدی نیست، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که دو تا چیز در این واژه عملی شد. یکی این که از لج بعضی کشیشه ها اینها با اصل دین قهر کردن، از اینجا شروع شد. چه عجیبی هم هست، یعنی اینها دیدن خب واقعا بعضی این کشیش ها ملاک های بزرگ اروپا کشیش ها بودن، به اسم دین اینها برداشته بودن چپاول جیب مردم کرده بودن. خب حالا باید با کشیش در می افتادن. اینا اومدن گفتن اصلا دین نمیخوان. و این یه نکته. نکته دوم، حالا به کجا برگشتن؟ به بیدینی روم. روم اصلا مشهور به این که بینیم گلادیاتورها و اینا، اینا اصلا یه آدم های حوسباس بیدین بودن که شهوترانی اینقدر کرده بودن که دیگه از شهوترانی خسته شده بودن. اینا میمدن اسرا را، زندانیا را به جون هم مینداختن که همو بکشن دیگه، حالا اینجوری کیف کنن. این چیزیش که حالا شما گاهی میبینید اینا سازمان داره. اینا غرب به اینجا یه مرتبه رسید که در رنسانس از نبوت خودش رو آزاد کرد. بریم جلو. گفتن عقل بشر همراه با دستاوردهایی که علم و تکنولوژی برای بشر آورده برای زندگی کافی است. خب درست مقابل سخن انبیا شد این سخن، که انبیا آمدند بگویند بشر برای سعادت خود نیاز به راهنمایی پروردگار دارند. حالا بحثای استدلالیش اینا اینجا فعلا بحثش نیست، ولی میگم آقا در تاریخ 500 سال پیش چه اتفاق افتاد. پس اولین اتفاق این بود که اینها به اسم مقابله با کشیش، با اصل دین مقابله کردن یا فاصله گرفتن، چون هنوز بحث مقابله نیست، فاصله گرفتن و به یه چیزم امید داشتن که با علم و تکنولوژی میتونن مسئله خودشونو حل کنن. دو، با روی کرده فوق دیگر بشر غربی نمیخواست محدود به احکامی باشد که میلهای او را محدود کرد. یه قدم اومد جلوتر. دقت کنید، همیشه میگن اگه خواستین حادثه را درست ببینید باید ریشه های تاریخیش را ببینید. بشر غربی حالا که از دین آزاد شد، خب چی براش شیرین بود؟ هوس بازی، نهایت هوس بازی. بعد اینجا یه چیز دیگه یه رو برو شد، دید که اگه بخواد هوس بازی کنه دیگه باید با انبیا در بیفته. تا دیروز میگفت دین میخوایم چیکار؟ خودمون میتونیم زندگی کنیم، با فکر خودمون زندگی کنیم. یهو دید نبوت یه چیزیست که این نمیتونه راحت کنار بذاره، باید نابودش کنه. چون نبی اومده میگه آقا باید بر اساس احکام خدا عمل کنی و باید مقابل میلها و هوسهای سرکشت بیستی. اینجا بود که یه قدم دیگه در تاریخ شروع شد. حالا عنایت بفرمان. با روی کرده فوق دیگر بشر غربی نمیخواست محدود به احکامی باشد که میلهای او را محدود میکند، ولذا از احکام الهی که توسط پیامبران به بشر ارائه شده بود سخت گریزان گشت و آرام آرام برای تثبیت خود در آزادی از احکام الهی روحیه نفی نبوت را به روحیه مقابله با نبی و نبوت تبدیل نمود. شما شاید یه چیزایی میبینین تو جامعه، خب تاریخی قضیه چیه، یه وقت از میگون آقا آیا چرا اینجور نمی کنن که خب اون حوسبازی کنه، این مسلمون هم مسلمانی. ولی این مال اوایل قرن 15 و 16 بود. یه مرتبه اینا در قرن 18 یه چیز دیگه رو آوردن، برنامه مقابله با دین. این که شما میبینین که یه مرتبه دانشجوی ما روحیه مقابله با دین پیدا میکنه، این یه مرحله از تاریخ غرب است. چرا؟ چون غرب دید که اگر بخواد فقط کار خودش را جلو ببره دین زیر سوالش میبره. دین میگه آقا اینا هوس است، گفت پس باید چه کار کنم؟ باید دین خلاص کنم تا بتونم ادامه ی حیات بدم. پس مقابله به وجود من. در چنین فضایی نه تنها دینداری از ارزش افتاد، بلکه به یک کار ضد ارزش تبدیل گشت. شما امروز میبینید که بحث اینه که کاری بکنیم که اثبات کنیم دینداری خشن است، حماقت است، دروغ است، خیال بافی است. یه زمانی نبود. امروز برنامه دیگه هم در صحنه است که دینداری باید ضد ارزش جلوه بدیم. از کجا شروع شد؟ از نفی دین در تاریخ شروع شد به ببخشید از حذف دین شروع شد به نفی دین آروم آروم کشیده شد، که شما یه تعجب میکنید که ما خودمون میگیم عجب چرا اینقدر برنامه هست که دین رو ضایع کنن. ریشه اینجاست، چون ملاحظه میکردن این تا اینجا. خب اینا تقریبا در اروپا مسئله شون حل شد، حالا بعدن هم عرض خواهم کرد. چرا؟ هم دینشون محرف بود، هم پیامبری که ترسیم میکردن پیامبر نبود. وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلام پیامبر بود، ولی اینا اومدن گفتن پسر خداست. خب هیچ عقلی نمیپذیرفت که یه آدم پسر خداست. پس پسر خدا رو راحت میشه حذف کرد. دینم که محرف بود. اینا مسئله شون با مسیحیت و دین به راحتی حل شد. خب اینا خواستن یه نفس بکشن. یه مرتبه بعد از انقلاب اسلامی اسلام ارزش شد که چی؟ به طوری که دایش دیره سوال میبرد تمام فرهنگ اینا را. یه مرتبه اینا دیدن مسلمون ها که اینا امید داشتن در سنگر بعدی که حذف مسیحیت و مسیح کردن حذف اسلام و پیامبر اسلام بکنن، به جد اینا مسلمون ها پیغمبرشون را دوست دارن و به جدیت تمام هم طرفداری میکنن. این در بود که اینا یه اشتباه بزرگ کردن. اینه که میگیم و چون ملاحظه میکردن هنوز مسلمانان سخت به پیامبرشان ارادت میبرزن و سعی در تبعیت از او دارن، صورت نهایی فرهنگ رنسانس را با طرح کاریکاتورهای موهن و توهین آمیز به پیامبر ظاهر نمودن. یعنی شما نرین تو این فکر که اینا یه حادثه بدونید. اونهایی که بصیر بودن 500 سال پیش میدونستن که این مسئله به اینجا حتما خواهد کشید. یعنی این صورت نهایی رنسانس بود. رنسانسی که میخواد بشر را آزاد از همه قیدها بکنه، هوس حیات بشره، این حتما با پیامبر درگیر میشه. و با پیامبر خودشون که درگیر شدن، چون که پیامبری را ساخته بود تاریخ برای اینا که پیامبر واقعا دیگه نبود، عرض کردم پسر خدا بود، اینا فکر کردن میتونن این کارم بکنن. و یک پارچه همه کشورهای غربی از آن دفاع کردن. یعنی معلومه باید بکنن. یعنی لازمه یه فکر غربی اینست که نفی پیامبر بکنه. و چون این کار صورت نهایی مقابله فرهنگ غربی بود که خواسته بود از احکام محدود کننده‌ای که انبیا برای بشر آوردن آزاد گردد، یک پارچه ملت غرب تبعیت کردن. حالا چهار تا سیاستمدار و اقتصاددان اومدن معامله کردن. این معامله حواستونم خودنم بود هیچ نقض نمی کرد که غرب به طور کلی می گفت باید نقض پیامبر بشه. حالا اونا شد دیگه اینجا ما بحث نمی کنیم که برای این استراتژی روش های مختلفی دارن، شکل های مختلف عمل می کنن. شما برگردیم به خواستگاه تاریخی متنا می خونیم. رنسانس با آزادی از نبی آغاز شد، ولی با توهین به نبی به انتهای خود رسید. ابتدا به راحتی توانستند به نبی و نبوتی که در مسیحیت تحریف شده مطرح شده بود پشت کنند، چون مسیحی که فرزند خداست آنچنان غیر عقلانی است که نفی کردن آن به هیچ کجا لطمه نمیزند. ولی گمان کردند می توانند با پیامبری که حتی آمده است تا عیسای پسر خدا را به عیسای بنده و پیامبر خدا تبدیل کند به جنگند و اون رو نفی کنم. این پس یه نگاهی که من خواهش میکنم دوستان این رو ما بابشوا کردیم، شما خودتون حساس باشید. اگه خواستگاه تاریخی مسئله روشن بشه برای شما یه فرصتیست، بالاخره ما باید روی اینا کار کنیم. ببینید چطور میشه که یه ملتی اونچنان منحرف میشن که با چین با پیامبران میتونن ادامه حیات بدن. جدیه مسئله، یعنی با چینه با پیامبران. البته چهره های مختلف دارن که آخر خواهم یه چهره دیگه رو گفتم، اما ریشه فکری که بیشتر من دلم میخواد روش عنایت داشته باشین، چه فکری باعث شد که اینها همون اول به جای مقابله با کشیش با دین مقابله کردن؟ ریشه فکری قضیه چی بود و امروز ما این ریشه فکری را چطوری از خطر خودمون را نسبت بهش نجات بدیم؟ اولا پس ریشه های فکری عنایت بفهم. اولا ابتدا از ربوبیت خدا غافل شدن. من عرض خواهم کرد ربوبیت خدا یعنی این که خالق انسان نخواسته است فقط انسان خلق شود و همچنان در همان مرحله بماند، بلکه استعدادهایی از درون مثل عقل و فطرت و انبیایی از بیرون برای بشر قرار داده تا انسان را به نقطه نهایی کمال که همان قرب الهی است برساند. روی این باید زیاد بحث کنیم. من در چهار نکته، یکی از دایی که خدا انشاءالله به شما توفیق بده اگه میخواین از این خطر قرنه 21 نجات پیدا کنید، رو مسئله رابطه نبوت و ربوبیت حضرت پروردگار باید کار کنید. چرا خدا برای ما نبی میفرسته؟ یعنی آیا خدا فقط خالق ما؟ امروز میدونید که اروپایی روی این مسئله اصلا با شما مسئله ندارن. امروز تو هر مدرسه که برید و اینکه خدا خالق است مسئله حل است، عین مشرکین اول صدر اسلام. اما رو چی مشرکی میگفتن؟ چی میگفتن؟ پیغمبر، تو دروغ میگی که پیغمبر خدای، اصلا خدا نیاز نداره پیغمبر بفرسته، یعنی پیامبری رو نفی میکردن. امروز باز غرب به همین مشکل دوچاره. غرب خدا رو قبول داره، قبول داره خودش مخلوق است و خالق میخواد. مشکلش اینه که قبول ندارد که خداوند برای بشر پیامبر میفرسته تا این بشر رو به نمو نهایی برسونه. میگه نمو نهایی یعنی چه؟ لیبرالیسم یعنی آزادی میل ها. خدا دستش درد نکنه ما رو خلق کرد که همینطور عشقی بکنی. خب ما اینجا امشب نمیخوایم رو این بحث کنیم، ما این بحث رو میخوایم فتح بابی بکنیم که عزیزان به لطف الهی روی نبوت خوب کار کنند و خیلی هم نتیجه میگیرن. من همون روز که متوجه شدم که این پیام رو مقام معظم رهبری دادن برای این سال رو سال پیامبر کردن، یکی از امیدهایی که در دلم ایجاد شد همین بود که انشاءالله بشریت و شیعه و مسلمان ها یک قدم بیان جلو و این مسئله‌ای که تا حالا گوش شنوا نداشت و هنوز بشر نرسیده است به این که باید رو مسئله نبوت فوق‌العاده وقت بگذارد، بلکه این شروع بشه. من خواهم ادعا کرد که 50% این کتاب بزرگ المیزان رو همین مسئله است و خواهم گفت که 50% قرآن فقط روی همین مسئله است. اینه مسئله رو ساده فکر نکنید که شما یک کلمه میگوید خب ما قبول داریم پیغمبر خدا فرستاده، این قرآن معجزه است، پس دلیل بر پیامبر یه پیامبر. اینا نیست. فرهنگ فهم نبی و نبوت یک دریا معارف است. خب پس اولین مشکل اینا این بود که نه، خدا رو به عنوان خالق قبول داشتن، اما به عنوان این که برنامه ای دارد برای این که بشر را به نمو و نهایت برسونه، این اولین مشکلشون بود. حالا میریم جلو ببینیم حالا تو خود فضای فرهنگی ما این مشکلات هست. ثانیا میدانیم که خداوند جهان را طوری خلق کرده که نسبت به هر عمل و عقیده خونسانی. یکی از مشکلاتی که جهان غرب داره و ما هم در آکادمیامون گرفتارش، ما گاهی کتابامون، روزنامه هامون، رادیو تلویزیونمون بخواد و نخواد گرفتارشه، همین مثلا که یه فکر بسیار خطرناک. و اون فکر چیه؟ که آقا این دنیا طوریست، چطوری میشه سوار ماشین که شد میشه آدم مسلمون باشه، میشه کافر باشه؟ فکر دنیا اینه که میشه تو این دنیا چه کافر بود چه مسلمان بود به نتیجه رسید. رو این باید یه خود عنایت بفرما. ثانیاً دوباره میخونم، ثانیاً میدانیم که خداوند جهان را طوری خلق کرده است که نسبت به هر عمل و عقیده خنثا نیست، بلکه در این جهان بشر با عقاید و اعمال خاصی میتواند به سعادت خود دست یابد، ولذا از طریق انبیا آن عقاید و اعمال را به بشر گوش زد نمود، در حالی که غرب با فرهنگ لیبرالیستی یعنی باشه معنی خاص داره، یعنی آزادی از قید دین، این غیر فریدمس و آزادی خواهی اینا، این یه فرهنگ است. با بشر غربی با فرهنگ لیبرالیستی یا آزادی از قید دین تصور کرده است در این دنیا هر طوری که خواست میتواند فکر کند و هر شکل که مایل بود میتواند عمل نماید و به هر نتیجه ای که مایل باشد میتواند برسد، ولذا با چنین فکری انبیا را مقابل خود میبینه، میگه این اومده مزاحم ما، نمیذارن ما هر کاری دلمون میخواد بکنیم، هر جور که میخواییم فکر کنیم. انبیایی که آمدن تا طرز فکر توحیدی و تکالیف شرعی را به بشر پیشنهاد کنن. نمیدونم چقدر وقت میخواییم رو این بگذارید. یک مسئله امروز نگاه کنید، شارون فقط حاصل غرب نیست. شارون ببینید یه اعتقادی داره، اعتقاد داره میشه که مردم فلسطین رو بکشه، میتونه کوچ بده، میتونه هر کاری بخواد کنه و بعدم به نتیجه ای که میخواد برسه. این که فقط شارون نیست، شما چند درصد بچه مسلمانای داخل این کشور همینطور فکر میکنن. نگو که نماز میخونه، بگو چقدر تحت تاثیر فرهنگی است که این فرهنگ نهایتش پیامبر کشی است. اگه ما نتونیم قضیه را بفهمیم یه مرتبه بینیم با بچه خودمون مسئله دار میشیم. خب حالا کار داره با قرآن، پس برای چی اومد؟ این که میگم قرآن به چه دردی میخوره، من حالا اشاره کردم در بحثمون، قرآن یکی از اساسی ترین حرفاش همینه که انسان ها شما نمیتوانید با هر عقیده و عملی به هر نتیجه ای که خواستید برسید. سالسن حتی سال دو تا نکته به این بحث با همین نظمش عنایت کنید. یک، نفی ربوبیت خدا. دو، این که با هر فکری به هر نتیجه‌ای که میخوام برسیم، یعنی جهان نسبت به عقاید ما خونسا و بیتفاوت است. این مشکل دوم جهان غرب است، یعنی مشکل دوم فرهنگی است که با نبوت درگیر میشه. سالسن چون بشر در نظام هستی قرار دارد و یکی از اجزاء نظام هستی است، هرگز نمیتواند حقیقت این نظام را بشناسد. این ادعا ما ادعامون نیست که ما در جهانیم، نه بر جهان. و بنابراین کسی که حاکم جهان است و خالق جهان است میتونه اندیشه صحیح داشته باشه و اطلاعات صحیح و رهنمود صحیح بده، و اون خدا. خدا از طریق پیامبرانش گوهر حقیقت این جهان رو در اختیار ما میذاره. چرا؟ برای اینکه ما در جهانی نه بر جهان. بشر غربی یه مشکلی پیدا کرد، گفت من با اندیشه و علم و تجربه خودم به اون دانشی که بخواهم در این جهان زندگی کنم دست پیدا میکنم. مثلا میخونیم، چون بشر در نظام هستی قرار دارد و یکی از اجزای نظام هستی، هرگز نمیتواند حقیقت این نظام را بشناسد و قوانین و راهکارهایی را بیابد که در هماهنگی با نظام هستی بتواند عمل کند، ولذا برای یافتن چنین قوانینی باید خالق هستی قوانین هستی را به آگاهی بشر برساند و این کار از طریق انبیا انجام شده است. و بشر غربی درست عکس این به گمان خود خاص با دستاوردهای علم و تکنولوژی چنین کاری را انجام بده است. ببینید این که شما ببینید بعضی موقع مذهبی ها به
تکنولوژی علم بی‌اعتنان، نه در جهت اینکه برق درست کردن، در جهت اینکه میخواد جای انبیا بنشینه. و حال که به بنبست رسید، از که این بحث عریضی داره تا این سطر آخرش، و حال که به بنبست رسیده، به جای اینکه خود را ملامت کند، سر جنگ با نبی و نبوت برداشته که قاعده ها و احکام دیگری را غیر از آن چه قرب دارد توصیه می کند ارائه می دهند. یکی از پدیده های عجیبه، تو قرآن هم بهش اشاره شده، تو تاریخ هم هست. پیغمبره را می کشنن، می گفتن چون انا تطیرنا بکن، چون شما مثل ما فکر نمی کنید مصیبت سر ما میاد. خیلی عجیبه. یعنی امروز میگن چی؟ میگن چون ایران اسلامی گفت نمیشد فلسطینی ها را کشت و نتیجه گرفت، ما نتیجه نگرفتیم. یعنی اگه ایران اسلامی نگفته بود، ما فلسطینی ها را میکشتیم، راحت میشدیم. تقصیر ایران است که گفت نمیشه. یعنی حالا اینا جا بحث داره، با فقط تصرفیدیم به این نکته سوم که اینها فکر کردن که با اندیشه بشری میتونن حیات خودشون رو به سعادت برسونن، در حالی که متن نگاه کنیم، در حالی که بشر حتما نبی میخواهد. یکی از نکات که انشاءالله در بحثای دیگه ما اینجا داریم سرفصل میگیم، تو همون بحث مبانی تئوری، مبانی تئوری امامت و نبوت، ما مختصری تو اون جزوه باب بحثا بیشتر باز کردیم و بازم امید داریم که انشاءالله امسال وسعتش بدیم. متن میخونیم: در حالی که بشر حتما نبی میخواهد، چون سرنوشت قومهای هلاکت شده گواه است که انسان در عالمی زندگی میکند که هر عقیده و اخلاق و عملی منجر به رستگاری و سعادت او نمیشود و عقل بشر به چنین قواعدی دسترسی ندارد. و اینجاست که بطلان قول کسانی که میگویند روشنفکران انبیای امروز بشر هستند روشن میشود. نم یکی از عجایبه، روشن فکرها چطوره انبیاء امروز هم بگه روش به دستورت که کسی میتونه بشر امروز رهنمودش را بهش بده که تمام قواعد و قوانین عالم هستی دستش باشه؟ روشن فکرها هم که مثل بقیه هم. چرا که اینها این خلأ معرفتی حقیقی را هرگز نمیتوانند پر کنند. این آیه 82 و 83 سوره مؤمنین را عنایت بفرمان. قرآن خیلی زیبا میگه، اصلا قرآن پر است از این تذکر. افلم یسیروا فی الارض، این ملموس‌ترین شکل برخورد است با پدیده دیگه. میگه آقا تو میگوی که تو با هر عقیده و هر برنامه‌ای میتونی به نتیجه برسی، یه نگاه به انقراض تمدن‌های تاریخ و جغرافیایی صحنه زمین بکن. افلم یسیروا فی الارض، آیا اینهایی که میگن با هر عقیده‌ای میشه به نتیجه رسید، یه نگاه کردن در این تاریخ زمین؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینن عاقبت این آن انسانهایی که قبل از اینا زندگی میکردن چی شد. کانوا اکثر منهم و اشد قوتا و آثارا فی الارض، اتفاقا دست گذاشته رو اون قومهای قدرتمند متمدن متفکر که ما در سوره عنکبوت به همدلله مثال زدیم که قدرتهایی تو دنیا بودن که امروز به قول خود دانشمندا علومی داشتن که هنوز بشر امروز بهش نرسیده، توانایی داشتن که بشر امروز نرسیدن. من وقت دونه نمیخوام بگیرم، کتابا رو بخونید. میگه که اینها که تواناییشون بیشتر شما بود. سما اقنا انهم ما کانو یکسبون، اما اون چه به دست آوردن با اندیشه و علم فکرشون نتونست کمکشون کنه. فلما جاءتهم رسلهم، اینها وقتی که پیامبرانشون براشون میمد بالبینات با دلایل بسیار روشن، فرحوا بما عندهم من العلم، به اون علم و اندیشه و تکنولوژی که داشتن قانع بودن، خوشحال بودن. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، مسخره میکردن پیغمبر را که با تقوا که کسی سیر نمیشه. یعنی و همزه آقا با تقوا که کسی سیر نمیشه، با تقوا که ملتی به جنگ نمیرسن، با کار به جنگ میرسن. با اینجوری آیت الله جوادی میفرمودن که وقتی نامه امام را دادم گورباچوف، بعد خوندیم و اومدیم تموم شد از جلسه اومدیم بیرون، یه مرتبه گورباچوف روش به من کرد و اشاره کرد به اون مردم، به مثل یه کارخونه رفته بودن دیده بودن، گفته بود این مردم میگن که ما با کار به سعادت میرسیم. آقا مضمونن من یادم نیست این جمله ایشون، فرموده بودن که ولی اگر خدا در کنار این کار نباشد به جایی نمیرسد. میگفتن گورباچوف به چیزی نگرفت این حرفا. ولی خب بعدش خودش یک سال بعد که عصر شد جملهش این بود: اگر ما سخن امام رو عمل کرده بودیم به این روز نمیفتد. و هاق به ما کانو بهی از قهده اون مسخره می اون چه مسخره می کردن احاطشون کرد. در قرآن از این آیات زیاده. چرا من یه نمونه آوردم؟ برای که جایگاه این آیات رو عزیزان بشناسن. این آیات میخواد بگه آقا اون چه که شما رو نجات میده برنامه های نبیست کنار فعالیت ها. رابعا قرب اینا مشکل داره دیگه. رابعا تصور غرب آنجایی که خوشبینانه بدین می نگریستن این شد که انبیا انسانهای خوب و وارسته هستن که به عنوان دلسوزی برای بشر توصیه هایی را پیشنهاد می کنن. این من از ظرائف این بحث با و از نبوت انبیا و بعثت آنها جهت آمادگی برای ارائه حکم خدا غافل شدن. اینا اول اومدن انبیا رو کشتن. بس خوب بودن آقا نبی بی نبی. ولی آدم های خوبی نداری. یعنی عجبه ها. به عنوان نبی با انبیا در افتادن. مسخره کردن. حذف کردن. بچه مسلمونا و بچه های مذهبی که میگفتن ما به اعتبار نبوت نبی قبول داریم گفتن شما خیالاتی. اما خودشون بعد اومدن یه چهره دیگه مطرح کردن. گفتن اینا آدم های خوبی هم. اینا آدم های اخلاقی هم. اینا عارف منش هم. خب حالا چی؟ عشقی هم. عشق خوبی دارن. جمله هیوما ببینید. میگه که یکی سلیقش اینه که بادنجون دوست داره. یکی سلیقش اینه که گوجه دوست داره. یکی هم سلیقش اینه که قیامت دوست داره. سه تا سلیقه. و نه سلیقه پیغمبران قشنگه. چطوری ما به سلیقه کسی که بادمجون دوست داره توهین نمی کنی؟ به سلیقه کسی هم که میگه قیامت هست توهین نمی کنی؟ شما تعجب می کنید که احترام میذارن به پیامبران، از طرفی پیامبره رو پیامبر نمی دونن. یکی از چیزایی که گیج میشید، من خودم آخه یه زمانی خیلی گیج شده بودم. خدای اینا رو چطوری عمل، اینا چطوری تذبیر و تحمیل کنیم؟ از اون بر میگید طرف همینجا توی ایران راجب پیامبر شعر میگه، از اون بر میگه پیامبر آدم خوبیه، اما از اون بر میگه میپندارد که پیامبرم. یعنی چه؟ یعنی جن زده شده. یه همون تعبیر قدیمی هاست، میگفتن جن زده شده پیامبر. یعنی جنیه رفتن تو فکرش، القابش میکنن پیامبری. ولی آدم خوبیه، امینه، دروغ نمیگه، اموال ما را ور نمیداره برای خودش، اما زمون بسته فکر میکنه پیامبره. صاف و ساده. این پدیده امروز که از حساس ترین مسائل هم هست و من نظرم است که گرفتار کرده جامعه ما را و انشاءالله به نور پیامبر نجات پیدا میکنه جامعه از این مسئله، همین مسئله. خب به عنوان پیامبر، پیامبر را قبول نداره. به عنوان پیامبر که اومده میگه باید مشروب نخوریم، باش مقابله میکنه. اما به عنوان یه آدمی است که خیلی دنبال مشروب و قمار نیست، دست توصیه میکنه حالا ما عمل کنیم، کردیم، نکنیم، نکردیم. نه به عنوان اینکه حکم خدا را آورده و اگه نکنیم جهنم میریم. اگه اینجوری باش برخورد کنی ازت متنفر میشه، میگه این تروریست. اگه بگی که البته آیم تلینگ یو، من به تو پیشنهاد دارم که اینم امتحان کن. چطوری؟ مشروب خوری امتحان میکنی، سیگار کشی هم امتحان میکنی، نماز خوندن هم امتحان کن. الان چند درصد استادای روانشناس ما که شما متاسفانه میرین پیشش مشاوره اینجوری هم 99.5% اینجوری هم. و خودتون نمیدونید دارن چه بلای سر بچه‌هاتون میارن. اینا نماینده کفرن. من اولین بار که دیدم پروفسور فریتیوف شوان، مسلمان متفکر آمریکایی، گفت روانشناسی اندیشه مقابل دین است، خیلی جا خوردم. نتونستم اول تجزیه و تحلیل کنم. بعد که دقت کردم منظورش خیلی دقیقه. میگه حواستون باشه این روانشناس حتی اگه به بچه شما میگه که نماز بخون، نه به عنوان اینکه حکم خداست و اگر نخونی جهنم میری، به عنوان یک ورزش ذهنی. ورزش ذهنی نیست، مسئله خیلی ظریف و حساس است. حالا منم شاید آمادگی بیش از این بخواد که اینو مفصل شرح بدم. خب پس میبینیم که اومدن در یه نگاه دیگه دوباره عنایت کنیم، گفتن پیامبرا آدمای خوبی هستند. شخصیت به نام اشلایر ماخر 75 سال پیش اومد گفت که پیامبران عارفانی هستند که با سلوک و تزکیه از عالم غیب حقایقی میگیرن، مثل بقیه عرفا. خب تا اینجا خوبه یا بده؟ این کشتن پیامبران. نه، پیامبران این نیستن، پیامبران مأمور خدا که حکم خدا را برای بشر به بشر اعلام کنن، عارفند و تزکیه کردند و یه احوالات غیبی هم بهشون رسیده. اینا که نیست نبوت. نبوت چند تا خصوصیات داره. یک، شایستگی شخص نبی که بحثش انشاءالله تو بحثای نبوت مطالعه می‌فرما. دو، بعثت، یعنی باید نبی رو خداوند متحول کنه، برانگیزانه، به تعالی برسونه که توان گرفتن حقایق غیبی را به زبان بشر داشته باشه. دوباره ادامه میدم جمله دومم، یعنی خداوند کاری میکنه که پیامبر در یک وسعت فوق‌العاده‌ای قرار بگیره. 100 میلیارد سال پیامبر تزکیه کنه و حرا بشینه و نماز شب بخونه که پیغمبر نمیشه. پیغمبر شدن از طرف خدا باید شروع بشه. خداوند پیامبر را مبعوث میکنه. مبعوث یعنی یک توانایی فوق‌العاده بهش میده تا بتونه حقایق تکوین رو به زبان تشریع بیاره. بحثش بحث عجیبی، خود بنده اصلا دیوونه میشم رو این مسئله. خود من نبایدم برام حل بشه، هیچ وقت هم حل نخواهد شد. چطوری میشه یه انسانی در عالم بالا که حقیقت هست و حقیقت، اینها زبان بشه به وسیله حضرت جبرائیل علیه السلام زبان بشه، گوش پیامبر بشنوه، چشم پیامبر ببینه، قلب پیامبر بفهمه، تا بشه قرآن؟ یعنی اسرار عالمه. بعدم گفت فتو به صورت من مثل، اگه اسرار نیست، اگه بشری است، اگه من آوردم به عنوان بشر، همه بشریت جمعشین یه نمونه شو بیاریم. مسئله دوم پس بعثت هست. مسئله سوم مأموریت هست. پیامبر مأمور است که این احکامی که ظهور ربوبیت رب است، اینا رو برای بشر بیاره. بحثش اینجا نیست، ولی آرزوی من اینه که اگه خواستین از این فتنه ها، بسیار فتنه بزرگی است و بسیار دین عزیزی است برای رفع این فتنه ها. خدا میدونه الحمدلله جهان به جای رسید است که غیر قرآن احدی دیگه نمیتونه بشر نجات بده. الحمدلله یه زمانی اینقدر فتنه ها نبود، با یه دین نیمبند محرفی به نام مسیحیت یه دی میتونستن ادامه یه دینداری بدن. امروز دیگه نمیشه. امروز فقط و فقط هر کس از طریق قرآن نتواند دیندار بشه، حتما در جبهه کفر است، که انشاءالله در جای دیگه باید بحث بشه که چرا این ادعا رو ما داریم. پس من متن دوباره کامل میخونم، یه صلوات بفرست. رابعا تصور غرب آن جایی که خوشبینانه بدین مینگریستن، که در واقع این جمله من رسانی، آن جایی که به پیامبران به عنوان یک انسان خوب مینگریستن، این شد که انبیا انسانهای خوب و وارسته ای هستند که به عنوان دلسوزی برای بشر توصیه هایی را پیشنهاد میکنن و از نبوت انبیا و بعثت آنها جهت آمادگی برای ارائه حکم خدا غافل شدند، در حالی که خیلی فرق است بین انسانهای خوب با نبوت انبیا. نبوت یک توانایی فوق‌العاده است که خداوند با بعثت
و ایجاد تحول عظیم در جان نبی، جان او را آنچنان می پروراند و آماده می کند تا بتواند قوانین تکوینی عالم را به زبان تشریع به بشر برساند. و این توانایی فقط با اراده خداوند، فقط با تزکیه پیامبر، اینا این کار نمیشه، آدم خوب میشه پیامبر. و این توانایی فقط با اراده خداوند و فقط هم برای نبوت نبی انجام میگیرد. ولذا که انبیا برای اثبات نبوت خود معجزاتی را با خود میآورند، باید میارند. فرمایش علامه طباطبایی در المیزان همینش که همین میکنند که موجب اثبات نبوت آنها شود، نه این که فقط توصیه های اخلاقی بیاورند که سرنوشت بشر با پذیرفتن و نپذیرفتن آن تغییر نکنند. امروز میگن حرفای خوبیه، مثلا شما میخوای به شوهرت خیانت کن، خانم اروپایی میخوای نکن، اخلاقیه که نکنی، نتیجه چی؟ فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. تو میخوای بدی بکن، میخوای نکن، اخلاقی اینه که بدی نکنی. حالا بگونم چی؟ فرق نمیکنه. اخلاق دنیای غرب کجا؟ اخلاقی که پیامبران میارن کجا؟ بله. و سرنوشت بشر با پذیرفتن و نپذیرفتن آن تغییر نکنن. و به خاطر همین تصور غلط هست، عنایت بفرمان، که روشن فکران غربی گوهر دین را صرفاً یک سلسله تذکرات اخلاقی می دانند. مثلا شما ببینید کانت مشهوره، کانت میگه گوهر دین اخلاق است. یعنی پیامبر اومدن که بگن که آدما سلام به هم بکنید، احترام به هم بذارید، حقوق هم را رعایت کنید. شما میگید آره، همچی همچی چیزی نیست. گوهر دین بندگی است. گوهر دین برای اتصال به عالم بالاست که لازمش اینه که اخلاقی که پیامبران گفتند را هم رایگون. آدم گیج میشه. یه شخصی به نام اسپینوزا، نه اصلا کافره، اولش یهودی بوده، از یهودیت بیرونش کردن. یک کتاب اخلاق داره، هنچه که آدم میخونه های دلش حال میاد، عجب همه حرفای ما رو اینا میزنه، غلط کرده که حرفا ما رو اینا میزنه. اونا اخلاق میگن که جامعه رو باش بتونیم بگردونیم حیوان مؤدبی باشیم. ما اخلاقی میگم که کنار عقیده انسان رو به عالم بالا وصل کنه. بله. و این و به خاطر همین تصور غلط است که روشن فکران غربی گوهر دین را صرفا یک سلسله تذکرات اخلاقی میدانند، نه وسیله اتصال انسان به حقایق غیبی و به مقام احدیت. که متاسفانه عده‌ای از مسلمانان هم گرفتار چنین فتنه‌ای شده‌اند. لذاست که ملاحظه می‌کنید در عین ارادت به پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به دستورات آنها بی‌تفاوتند. یعنی شما گیج میشید. خدایا، رفته بودم مقبره امام رحمت الله علیه، دیدم یه خانم اومده موها کاملا بیرون، همه هیکلش پیدا، زار زار داره گریه میکنه. همه اخیرا رفقا میگفتن که تو این ایدیه باغ پرندگان اینا اومده بودن، این مسافرت ها، گفتن یه خانومی با دخترش اومده بود، هر چی حساب کردی مثلا نمیشه اینا راش بدیم، اصلا یک ذره هم حجابی که بشه حجابه هیچی نداره. گفتیم که خانم نمیشه. گفت شروع کرد، خدا انشاءالله به حق فاطمه زهرا شما رو نابود کنه، به حق رسول الله نابود بشید. آخه نمیذاری من برم، من این همه راه اومدم که اینجا برم. شما تعجب میکنید، پس نبیان پیش من یه پدیده، یه اتفاق نیست. این معتقد است که پیامبر آدم خوبیه، فاطمه زهرا آدم خوبیه، حرفا اون آدم که اونا حرفاشون توصیه خوبیه، بشنویم خوبه، نشنویم طور نیست. یعنی این عجیب نباشه برادون، این یه پدیده است. و اگر مسئله نبوت امسال به لطف خدا درست حل نکنید، از این پدیده ها الا ماشاءالله خواهید داشت. یعنی شما وقتی میرین اروپا، یکی از مسئله همه، خدایا اینا که آدم های ارزشی هست، اینا که آدم های اخلاقی هست، به معنویت هم اعتقاد دارن، معنویت، عالم غیب، ملائکه، ولی چرا هیچ عمل نمی کنن؟ اینا معتقد نیستن اینا حکم خداست و پیامبر به عنوان مأمور خدا آورده است و قصه ربوبیت حق است. اینا معتقدن اینا توصیه های خوبی است، مثل بادنجون خوردن که خوبه و سلیقه‌ایه، قیامت معتقد بودن هم خوبه و سلیقه‌ایه. این حرف ما تمام شد. یعنی من اون چه که بنا داشتم امشب بگم همین بود. این توصیه بعدیمون فقط در همین حد است که دوستان عزیز، قرآن اومده میگه که پیامبر در شرایطی که احدی مسلمان نبود قصه مسلمانیش شروع کرد و موفق شد، به همون پیامبر قسم. اگه از اول برداشتمون از پیامبری و اسلام درست باشه، ما اکثرا به همین دلیل که امشب گفتم اصلا نوع برداشتمون و عملمون اصلا غلط است. عموما اسلام رو یه دین، یه اخیصر اخلاق میدین، ما به هم اخلاق توصیه و تعارف میکنیم. این تلویزیون من پرم از هم تلویزیون ما پر از این انحراف ها. یه اینا مشکلیه که ولی ببینیم پیامبر چون پیامبر دینه دیگه، صحت محضه، چون خوب شروع کرد و درست شروع کرد در همون تنهای تنهایی، دیدین چقدر خوب دینداری کرد و چقدر بشر رو به دینداری دعوت کرد. پیامبر یه خصوصیات عجیب داشتن. اولا هیچی از خودشون نمی گفتن، فقط هرچه خدا می گفت. حتی خدا بهش گفت که قول هو الله احد، بگو اون احده. نگفت هو الله احد، گفت چی؟ قول هو الله احد. یعنی حتی این کلمه هم که خدا گفته بود گفت. خدا به پیامبر فرمود قول رب زدنی علما، بگو پروردگارا علم منو زیاد کن. گفت پروردگارا علم منو زیاد کن یا گفت قول رب زدنی علما؟ همون قولش هم گفت. اینا یه سری عجیب ثنای محض. اگه ما رسیدیم به این که عقل ما برای آن است که کشف حکم خدا بکنیم، نه عقل ما رقیب دین خداست. اگه عقل ما برای آن از چه کشف حکم خدا بکنیم، این دین آمده است که درش تعقل کنیم، تفکر کنیم و حقایقی که خدا گفته است رو بجیریم. این پیامبر خصوصیات شدیم بود دیگه، عبده و رسوله. تقوا هم یعنی همین عزیزان، تقوا یعنی حاکمیت حکم خدا بر میلها و هوسها. خیلی هم برکت داره. آیا که ما پای پیغمبر رو نمی بوسیم که احکام خدا رو آورده است که بر میلهای شما حاکم باشد تا به نتیجه برسیم؟ ما با میلامون سرگردان پوچ میشیم دیگه. بهتر از این لطف میشه؟ بهترین لطف خدا پیامبر خدا. حالا این پیامبر چند تا خصوصیات داشته. اولا بشر بوده، هوس داشته، میل داشته، غذا می‌خورده. یعنی این خیلی مهمه که پیامبر بشر است، ملک نیست. منزوی و گوشه خونه‌شون فرار کنه از جامعه و آقا جامعه سخت است و نمیشه توی ادارات کار کرده بریم گوشه خونه‌مون بشینیم، اینم نبوده. یه آدم عجیبی است، قصه جامعه را می‌خوردن، برنامه برای اصلاح جامعه داشتن و بشری هم عمل می‌کردن. یکی از دوستان دم یه جلسه میگه آقا من خیلی سر درس حوزه به من درد دل میکنه، خیلی کسلم، خسته میشم. یهو به ذهنم رسید گفتم آقا چند ساعت میخوابی؟ گفت 200 ساعت. گفتم هنوز نمردن خیلیه، بی خودم چیکار میکنه؟ بی خودم چیکار میکنه؟ یعنی کجاش بشر؟ کی بشر باید 200 ساعت بخوابه؟ خب درست مثل آدم بخواب. اینا خطرناکه. یعنی این چه دارم میگم؟ اگه میخوان آینده دینتون حاکم باشه، دین شما باید عقلانی باشد. این عقل مطلق است. من آخرین سخنم رو بر همین شعر مولوی رو آوردم، خیلی زیبا گفته. یعنی واقعا تعبیر به این زیبایی شاید کم باشه، فقط فرصت میخواد بحث کنیم. خطاب کرده است به پیامبر، میگه ای پیغمبر، نه ملک بودی یا نه خسته ز خاک. یعنی نه ملک بودی که اصلا هیچ میل بشری نداشته باشی، نه خسته از خاک و انزوا و دوری و اینا که نه آقا تو جامعه بعد از ما با نمیسیم اینا، نه ملک بودی و نه خسته از خاک. ای بشیر ما، بشر بودی و پاک. یه خیلی قیمتی که یکی بشر باشه، میل داشته باشه، قضا بخواد، اجتماعی باشه، آپاک باشه. خیلی عالی. ای بشیر ما، بشر بودی و پاک. حاج آقا دعا بفرما. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکر و لذت مغفرت و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیت و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این قرآن مجید و کریم رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما رو ظرف محبت به پیامبر و معرفت به قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت پیامبر که بهترین مخلوق توست، خداوندا محبت به پیامبر و تبعیت کامل از دستورات این نبی معظم را به ما عنایت بفرما. پروردگارا این دین بزرگ لطف بزرگ توست، خدایا ما را شایستگی تفقه و تدبر و تبعیت از این دین به ما عنایت بفرما. الهی ملت ما را در این سال بزرگ داشت پیامبر موفق کن که رمز و راز سخنان نبی خودت را آنچنان بفهمند که با تمام وجود در مسیر تبعیت پیامبر موفق و معید باشند. پروردگارا این انقلاب که برای تحقق آرمانهای پیامبر بزرگ است رو از همه خطراتی که تهدید می کند به لطف و کرم خودت مسئول بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دینداری تلاش می کنند موفق و معید بدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.